الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پس در وجه اول از وجوهی بود که برای اعتبار شیاع به نحوی عام مطرح بود در مقابل اعتبار شیاع در بابی خاص مثل عدالت یا برخی موارد دیگر که نص خاصی برش فرض میشه. اولین تقریبی که برای این مسئله بود ادعای انسداد باب علم نوعاً در کثیری از موضوعات بود و بر اون اساس اعتبار حداقل شیاع از ظنون قابل دسترس در مثل این موضوعات. نظیر اعتبار مطلق ظن بعد از انسداد باب علم و علمی در احکام که در دلیل انسداد معروف از میرزای قمی نقله. تقریبش از مرحوم شیخ قدس سره در مسئله گذشت، تکمیلش بیان شد و اینکه صرف انسداد باب علم و علمی در موضوعات این کافی نیست برای انتاج، بلکه نیاز داره به ضم دو مقدمه دیگر که مهم از اون دو این بود که اون موضوع هم از موضوعاتی است که ثبوتش ضرورت داره و اینکه قضایای مربوط به اون موضوع و آثار مربوط به اون موضوع صرفاً علا تقدیر تحقق موضوع نیست، بلکه موضوع هم تحققش لابد منه، ضرورت داره. در این فرض گفته میشه حالا که دسترسی به علم و علمی نیست، نوبت میرسه به بدیل و کمتر از علم. طبیعیه که دیگه در این فرض باید اکتفای به قدر متیقن هم بشه از اون ماعدای علم. اگر بنا بشه مثلا اطمینان قابل دسترس باشه، نوبت به کمتر از اطمینان نمیرسه. ولذا با فرض این که بناست عقلن به قول مرحوم شیخ اعتبار غیر علم کشف بشه یا این که حکومتن ثابت بشه، با وجود قدر متیقن، چون این دلیل دلیل لفظی که نیست، دلیل لبی است، قدر متیقن مانع از استکشاف یا حکم عقل به اعتبار معادای قدر متیقن باشه. در حقیقت این دلیل از باب دلالت اقتضای اون دلیل حکم موضوعات خاصه که چنانچه موضوعات خاصی مثل ملکیت و امثال اون آثاری برش مترتب شده و اون موضوعات خاص ثبوتش در مقام عمل هم از ضروریات فعلیت حکم در موارد ثبوت این موضوع هم حتمی فرض شده. در حقیقت از باب دفع لغویت از دلیل مثل حکم این موضوعات کشف میشه که شارع غیر علم رو هم پذیرفته. در حقیقت این از باب دلالت اقتضائه، یا به تعبیری دیگر دلالت التزامیه دلیل حکم، که اگر اعتبار اماره غیر علمی در موردش فرض نشه اون حکم لغو خواهد بود، چون حکم قرار داده شده نه برای فرض و تقدیر، بلکه اون فرض و تقدیرش هم لازم دونسته شده که اون جایی که این موضوع فرض شد نه فقط بلکه این موضوع هم باید محقق بشه. ولذا این از باب دلالت اقتضاء دلیل حکم اون موضوعات حکم میشه به ترتب آثار بدون علم و به مجرد اماره. و در آخرین جلسه ای که گذشت گفتیم برخی از موارد بعید نیست از این قبیل باشه که در کلمات فقها هم مطرح شده و همین نکته مد نظرشون بوده، که از عبارت برخی از بزرگان که قبل نقل کردیم این معنا برمی آمد: اموری که در اونها علم قابل دسترسی نیست معمولا، و در آخرین جلسه اشاره کردیم که بعید نیست نسب هم از این قبیل باشه، داخل در این ضابطه باشه، از اموری است که معمولا طریق به علم به اون نیست و صرف قاعده فراش هم مشکل رو حل نمی کنه، چون فراش متقومه به علم به تولد شخص از خانمی است که زوجه شخصی است. خب این علم به تولد فقط برای قابله نهایتا میسره، عموم مردم علم به تولد از فراش رو که ندارن، چون لحظه تولد که نبودن، بلکه بر اساس همون چه در متعارف شخص رو منتسب به پدری میدانند حکم به لحوق میکنند. ولذا شیاع بر نسب غیر از مسئله فراشه. فراش همونطوری که قبلا هم اشاره شد متقومه به علم به تولد از یک خانومیه، که شک در اینه که آیا نطفه‌ای که در رحم این خانوم منعقد شده و در این رحم پرورش پیدا کرده و بعد متولد شده، آیا این مربوط به زوج این خانومه یا مربوط به اجنبی؟ این میشه فراش. اما این که اصل تولد از این خانم اگر مشکوکه، خب این فرزند رو فرزند زید مردم میدانن، شیاع بر اینه، اما نبودن و علم به تولد از زوجه این شخص رو، زوجه زید رو که ندارن، جز قابله‌ای که زید رو مباشره در تولیدش بوده و خانم‌هایی که در حین ولادت اگر بودن. عمده اونچه نسب اشخاص در متعارف ثابت میشه همین شیاعه و سیادت هم جزء همین مسئله است که شخص منتسب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواد باشه به نسب، حتی اگر انتصابش رو به پدر فعلی به صورت علم و محقق بدانیم، در وسائط دیگر اینها همه از اموری است که در حقیقت ثبوتش مبنیه بر همین شیاعه. و اگر بناست که این نسب موضوع آثار فراوانی است، اینکه اگر نسب ثابت شد این آثار این گونه نیست و نسبم باید ثابت بشه تا اینکه احکام معاملات و ارث و نکاح و دیگر امور برش مترتب بشه. ولذا همانطوری که ید اماره بر ملکیت و اگر ید نبود ما قام للمسلمین سوق، اگر شیاع بر نسب هم نبود اصلا آثار نسب ترتیبش معمولا میسر نبود و ادله آثار نسب لغو بود. مخصوصا نسبت به آثاری که بعضی از وسائل علم و وثوق به نسب وجود نداشته، مثلا اثر انگشت، که این مردم در قدیم دسترسی به اثر انگشت داشتند و تشخیص نسب از طریق به قول عرب‌ها بسمه و اثر انگشت. منتها تا اینجا نتیجهش اینه که در مثل این امور شیاع علل قاعده باید حجت باشه، یعنی از باب دلالت اقتضا علم به حجیتش پیدا میشه. منتها دیگه تابع اینه که موضوع از این قبیل موضوعاتی باشه که ثبوتش هم ضرورت داره، که نظام اجتماعی مثلا به اون وابسته است، که دلالت اقتضا اقتضای فعلیت این آثار رو حتی بدون علم بکنه. از این نکته برمیاد که اگر بنا بشه نقطه اعتبار این آثار در غیر مورد علم هم به دلالت اقتضا باید پیاده بشه، از باب اینکه مثلا در برخی از این موارد قدیم دسترسی به علم نبوده، حالا اگر بنا بشه الان دسترسی به علم باشه، دیگه نمیتونیم اعتبار شیاع رو مثل در این موارد کشف بکنیم، چون در حقیقت باز قدر متیقن پیدا میکنه اعتبار شیا به نکته عدم دسترسی به علم بود. و دلالت اقتضا بیش از اینو اقتضا نمی کنه که اونجایی که دسترسی به علم نباشه، حالا اگر بنا شد نسب جدیدن قابل اثبات به علم هست به نحوه که به شیوع قابل دسترسیه، اگر دلیل ما بر اعتبار نسب به مثل شیا دلیل لفظی بود، خب به اطلاق دلیل اخذ می کردیم حتی نسبت به زمانی که دسترسی به علم هم پیدا بشه و گفته میشه در بد و شریعت حکمت نکته اولیش دایی بر جهل مثلا عدم دسترسی به علم بوده، که عده‌ای از تعلیلات ممکنه منزل بر همین جهت باشه ولی اونها منافات نداره با اینکه حکم دائر مدار اون علت نباشه و بر همین اساس تعبیر میکنند از عده‌ای از علل احکام به حکم، که حکمت جعل حکم این بوده ولی حکم دائر مدار اون نیست، یا به تعبیری دیگر علت جعلن اینها نه علت مجعول. ولی اگر بنا شد دلیل ما بر حکم دلیل لفظی نبود مثل مسئله شیا، میخواییم با قطع نظر از دلیل لفظی و به قول مرحوم شیخ عقلن اعتبارش رو کشف کنیم، حالا حکومتن یا کشفن، چنانچه بناس اعتبار اون از باب استلزام باشه یا به تعبیری که ما کردیم از باب دلالت اقتضا باشه، خب از اونجا که باید رعایت قدر متیقن بشه دلیل لفظی که اطلاق داشته باشه نداریم، به مقدار جزم و قطع که همون قدر متیقنه حکم میشه و نه بیشتر، خب ممکنه بگیم در زمانی که دسترسی به علم نبوده شیاع معتبر، ولی در زمانی که علم با وجود وسائل جدید قابل دسترس باشه دیگه جزمی به اعتبار اون از ناحیه حکم عقل یا دلالت اقتضا نخواهد بود. و این نکته نکته سیالی است، اونجایی که بنا بشه حتی شیاع بر اساس سیره بخواد حجت بشه، که خودش یک دلیل دیگریه که بعد انشاءالله متعرض خواهیم شد، ولی اگر بنا شد بر اساس سیره باشه و سیرم دلیل لبیه و قدر متیقن داره، در مواردی میشه اثبات بشه که دسترسی به علم نباشه مثلا، ولی اگر زمان تحول پیدا کرد و علم میسر شد دیگه نمیشه حکم کرد بر اساس سیره به اعتبار شیاع در این مواردی که سیره برش قائم شده، مگر اینکه سیره به نکته عامی که اختصاص به موارد تعذر علم نداشته باشه قائم بشه، و الا اگر صرفا سیره عملی بوده و ممکنه به خاطر اینکه علم دسترس نبوده در این موارد، شارع هم که امضا کرده در این موارد امضا کرده به مقداری که مجرای سیره است، نه اوسع. ولذا خصوصیاتی که در موارد سیر وجود داشته باشه و احتمال مدخلیت هم براش فرض بشه، نمیشه اون خصوصیات رو الغا کرد. فرق بین دلیل لفظی و اطلاق و عموم و بین دلیل لبی مثل سیره و از این قبیل، فرقش همینه که اطلاقات مختص به قیود معاصره زمان خطاب نیست. اگر گفتن سفر موجب تقصیر صلاته و سفر ملازمه با یک وسائل ابتدایی است در حین تشریع، اما اون خصوصیات تکوینن اینگونه نیست که مقوم باشه، اونا افرادی هستن قابل دسترس در اون عصر. حکم مقید به اون موارد معاصر و ملازم با اون موضوع در عصر تشریع نمیشه. اذا ضربتم فی الارض ان سافرت، اختصاص پیدا نمیکنه به اون لوازم سفری که در عصر تشریع بوده، مثل سفر با شتر یا به همون مقدار اسفاری که در اون زمان بوده. ولذا سفرهای جدیدی که در عصر تشریع حتی تصور نمی کردن فرزن وقوع اون اسفار رو، مثل سفر با جت و هواپیما، اینها مشمول اطلاق بودنش هیچ محذوری نداره. کما فصلنا الکلام فیه فی محله، چرا که اطلاق رفض القیوده نجمع القیود. اگر دلیل بر حکم دلیل لفظی باشه، شأنش اینه، اخذ به اطلاقش میشه و خصوصیات معاصر صدور اطلاق داخل در حکم نخواهد بود. ولی اگر دلیلی از قبیل سیره و امثال اون از ادله لبیه باشه، اجماع بر حکم مثلا، یا حتی همین دلالت اقتضایی که در مقام ما گفتیم، فرض اینه ملکیت در آثار سابقه بر اساس شیاع و غیر علم موضوعا قابل دسترسیه. اگر به دلیل اقتضا و سیره بناس با شیاع مثل ملکیت ثابت بشه و احتمال داشته باشه که به نکته عدم دسترسی به علمه، خب حالا اگر در آثار متأخره علم دسترسه، مثلا با اسناد رسمی و محاضر اثبات ملکیت به وجه علمی مثلا، یا علم قابل اثبات، دیگه نمیتونیم شیاع بر ملکیت رو در این آثار حجت بر ملکیت بدانیم، چون اطلاقی در دلیل اعتبار شیاع نسبت به اثبات ملکیت نیست. بعد از احتمال اختصاص دلالت اقتضا یا سیره و امثال اون، یا به قول شیخ حکم عقل به اعتبارش، یا احتمال اختصاصش به اون خصوصیات مقارنه در بدء شریعت، که از جمله اون خصوصیات اینه که علم دسترسی نداشته باشیم بهش. و این نکته مهمه که اون خصوصیات مانع از اخذ به اطلاق نیست، ولی اونها مانع از اعمال حکم مستفاد از سیره و دیگر ادله لبی، اعمالش در معادای قدر متیقن هست. به هر حال این دلیل اول در مقام که مسئله دلالت اقتضا بود و بر اساس اون بیان شد که در موضوعاتی که از این قبیل موضوعات فرض شد که ثبوتش در خارج ضروری است و نه اینکه صرفا ترتب احکام علی تقدیر ثبوت اون موضوعات، و ثبوت ضروری اون موضوعات هم اقتضا میکنه که با فرض عدم دسترسی به علم نسبت به این موضوعات، شارع غیر علم رو کافی بدونه در مقام اثبات، که به دلالت اقتضاء دلیل اون حکم با این خصوصیت حجیت حداقل مثل شیاع، بلکه حتی ممکنه حجیت مطلق ظن در این مورد اثبات بشه. ولی خب این موضوعات موضوعات خاصی خواهد بود، ولذا در کلمات فقهام بعید نیست همین نکته مد نظر بوده، اونجایی که در حکایت اقوال سابقا گذشت که فقها محدود کردن حجیت و اعتبار سیره رو به ابواب خاصی. اون خصوصیت که از عده‌ای از کلمات استفاده میشه همون مسئله به اصطلاح اینه که اون موضوعات موضوعاتی است که علم درش دسترس نیست. یعنی در حقیقت مرحوم شیخ انصاری نکته حکم فقها رو در این موارد خاص بیان فرموده که اینها نه به خاطر نصوص و روایات مربوط به این عناوین، ولذا اون اشکال صاحب جواهرم که ایشان فرمود اعتبار شیا اوسع از این مواردی است که در کلمات فقها آمده و برخی از موارد غیر از اون چه در کلمات سابقین مطرح شده بود در کلام ایشان مورد اشاره قرار گرفت، اون اشکال هم مندفع میشه که اینها که این موارد خاص رو که ذکر کردن اعتبار شیاع رو درش به این نکته ذکر کردن که اینها این موضوعات رو از اون موضوعات ضروری و ثبوت میدانن که امکان دسترسی به علم در این موارد معمولا نیست، و این موارد حالا در بعضی از کلمات سه تا ذکر شده، در بعضی از موارد مثلا بیشتر ذکر شده، نسب و ملک و وقف، اینکه این موارد خاص ذکر شده، در حقیقت اینا از باب این نکته عام عدم دسترسی به علم در این موارد اینا رو ذکر کردن و تعلیلی که در کلام محققم آمده بود همین بود که فرموده بود لتعذر الوقوف علیه مشاهدتن فی الاغلب، یعنی در همون موارد خاص، ولو مرحوم محقق اکتفای به غیر علم هم مورد تردد ایشان بود، اما تعلیلی که در اون موارد ذکر کرد، تعلیل همین بود لتعذر الوقوف علیه مشاهدتن فی الاغلب. ولو اظهار ترددم در نهایت کرد. نکته حکم از باب نص خاص نبود، نکته حکم از باب این که در این موارد همون دلالت اقتضا و عدم امکان دسترسی به علم بود. تو کلمات دیگرانم که مطرح شده، برخی از موارد به صورت محدود، مثلا وقف آوردن یا حریت و اتق که همون حریت، یا موت، ولا، مواردی از این قبیل، اینا همه به همین نکته است که با قطع نظر از نصوص خاص در موارد خاص، که حالا مثل عدالت که ممکنه بگیم نص خاص داره، اونم فقها نفی نمی کنن. در این مورد که بحث شیا رو در این موارد خاص ذکر کردن، ناظر به خصوصیت این موارد به عنوان منصوص به نص خاص نبودن، بلکه به همین نکته تعذر علم در این موارد بوده. ولذا مرحوم شیخ انصاری هم از باب این نکته که بحث رو دنبال کرده، صغرویاً در بحث اثبات ولایت قاضی اشکال کرده، در این که این ولایت قاضی صغرای این قضیه نیست که دسترس به علم یا علمی برای اثباتش نباشه، اما منافات نداره که اگر بنا بشه به دلیل خاص و نص خاص بخواد ثابت بشه مسئله حتی ولایت قاضی به شیاع که بعد خود مرحوم شیخ متعرض میشه، اون بحث دیگریه. فعلا این دلیل رو مرحوم شیخ قدس سره سنجیده و ناظر به این که این دلیل اقتضای اعتبار شیاع رو در اثبات ولایت قاضی نمی کنه، چون نکته اعتبار شیاع اگر مسئله تعذر علم باشه، علم و علمی، این نکته در مورد ولایت قاضی صغرا نداره. این کلام مرحوم شیخ انصاری قدس سره بود. پس هم نکته تعیین موارد در 7 تا یا 17 تا یا 3 تا یا 5 تا که در کلمات به اختلاف آمده و بعید نیست که از باب بیان مثال هم باشه همه، نه از باب موارد انضباط، چون قطعاً به این اعدادی که در کلمات فقها آمده، به این عناوین نص خاص بر عدد نیامده که مثلا مثل اون چه در صوم آمده که لا یضر صائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال یا ثلاث، اینجا هم آمده باشه که اشیا مثلا یثبت و 7 رو یا 17 تا رو، اگرم برخی از روایات در عدد آمده قطعا 7 و 17 و اینا جزش نیست، که اصلا در دلالت اون روایت هم که مرسله یونسه اشکالی هست که خواهد آمد، ولی اون اعدادی که در کلمات فقها آمده حتما منصوص نیست به عنوان اون اعداد. اینو از باب همون بیان صغریات و امثله برای این ضابطه ذکر کردن، عبوری که درش دسترسی به علم نیست، ولذا نه ثبوت این امور با فرض شیاع اطلاقی درش ثابت میشه به بیانی که گفتیم که اگر بناس به نکته تعذر علمه، اگر در زمانی علم دسترس شد دیگه نمیتونیم به اطلاق فتاوای اصحاب و کلماتشون بر اعتبار شیاع در این موارد تمسک کرد، نه اطلاقی داره و نه هم محدود میشه اعتبار شیاع به این موارد عددی که در کلمات آمده، بلکه ضابطش همونی بود که بیان شد. هذا تمام الکلام در وجه اولی که در مقام مطرح شد. یقع الکلام در وجه ثانی که استدلال بر این اعتبار شیاع و استفاضه است به عنوان شهرت و دلالت روایات بر اعتبار شهرت، با تعلیلی هم که در اون روایات یا برخی از اون روایات آمده و خواهد آمد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.